بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا ابواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك، وصل على محمد وآله الطاهرين. عليكم السلام. بكونين كبيره فایدت کی بوده که نیاورده؟ حالا چی مسئوله؟ چی مهمه که امروز نیاورده؟ هم نیامده و آیون التزامشون به درس محل اشکاله. بله خوبه، عرض کنم خدمت شما. بسم الله الرحمن الرحیم. ما همین الان تازه رسیدیم از تهران و هر شبت به خدمت باستاد شما و خوب بود، جلسه بسیار خوبی و الحمدلله داشتیم. از رأس ساعت 9 شروع شد تا بعد از 12 در همون محل شورای امنیت ملی و خوب یه سری عرض می شود دستوراتی را که البته اون ضبط نشان را کرد. نه ضبط نه رحیم کاری 7-8 دقیقه شروعی بکنیم که سیم مانن و تبرکن. بحث دیروز ما بحث روشن است. آرزا آی جابری روشن کردید؟ نه. بحث دیروز ما در رابطه با مقیس بود. خیلی خلاصش کنیم. گفتیم که در رابطه با مقیس و بیان کردیم، شرح دادیم که هیچ مشکلی وجود نداره. حالا میخواییم بگیم که مقیس علیه هم همینطوره، اون هم هیچ بسره خاصی رو به وجود نمیاره. اصل بحث سر چه بود؟ سر تعلق این که وجوبی حالی باشد ولی متعلقش که میگوییم اسمش میزنیم واجب، اون استقبالی باشد. هر یمکن ان یتعلق الوجوب به امر متأخر. وجوب فعلی ها، نه ارشاد. وجوب فعلی الان آمده ولیکن متعلقش به چیزی مثلا مدت دیگه، مثل همین مطلبی که مثلا صاحب فصول مثال زده، مسئله حج که اجماع هست، همه قبول دارن، از آیه شریف هم استفاده می شود که به محض استطاعت وجوب الحج فعلی می شود علی المکلف المستطیع، ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. پس حج، وجوب حج مستخر شد بر کی؟ بر مستطیع. بعضی از فقها هم گفتن فعلیت وجوب حج عند خروج الرفقه. حالا ولو هم این را بگوییم که عند خروج الرفقه که فرحالا یا از استطاعت شروع بشه یا عند خروج الرفقه. خروج الرفقه در کشورهایی که فاصله زیاد دارن، خب چند ماه، 4-5 ماه یا 5-6 ماه قبل از فصل حجه. و حالا که حج خودش زمانی داره، اون زمانش عبارت است از حالی قسمتیش دیگه مربوط به روز عرفه و که وقوف باشه، از شبت خدمت شما روز عید بینت که روعینش وقوف در مشعره، شبش هم مبیت در مشعره یعنی شب عید، روز عید هم در منا اعمالی داره، شبای 11 و 12 در بعضی از صور شب 13 هم مبیت در منا رو داریم. اینا زمان درشون متعین. خب پس از چه وجوب حج فعلی شد؟ مثلا از 6 ماه قبل. اما زمان خود واجب 6 ماه بعد. که بحث بر سر این بود که این اصطلاحا چه بهش میگن؟ واجب معلق. که از شرط آیا ممکنه یا نه که نقل کرده است که مشکینی از محقق نهاوندی که هزا محل اشکاله، این اشکال عقلی داره، نمیشه منشأ نشدنش هم چه بود؟ این بود که این امر مولا، این همون اراده تشریعی مولا، این اراده تشریعی را قیاس کرده بودن به اراده تکوینی. اراده تکوینی یعنی اراده ای که آدم داره که افعال ارادی را انجام میده از با اراده، خواهی یه چیزی یه حالتی در نفس که ارشد به سبب اون افعال ارادی از انسان سر میزنن. خب و اون هم دیگه گفتن، این هم دیگه مربوط به حکمت فلسفه است که در اونجا گفته شده که الاراده تو یعنی مقصودم اراده تکوینی است. لا تنفک عن المراد، اراده منفک از مراد نمیشه. و تفسیر کردن به اراده را به شوق مؤکدی که مستتبع حرکت عضلات باشه. حرکت عضلات یعنی چه؟ نه تو خود به خود آدم عضلات حرکت بده، اما حرکت عضلاتی است که منشأ صدور افعال، تو افعالی که ما انجام میدیم با حرکت عضلاتمون انجام میدیم. این حرکت عضلاتی که میگوییم همون حرکت عضلاتی، یعنی همون حرکت عضلاتی که چسبیده است به صدور فعل. خب این فعل اختیاری که انجام میشه با حرکت عضلات انجام میشه. این حرکت عضلات مثل دنباله چیه؟ دنباله اون شوق مؤکده، از شوق مؤکد و مستتر حلق. اینا بحثایی بود که خوندیم و تکرار هم کردیم. حالا ما مقیسش را که اصل محل کلام بود شرح دادیم دیروز فریروز و گفتیم چیز واضحی هم هست. عرض کنم به خدمت شما که قضیه این امر مولا، این ایجاب وجوب بالوجدان، کما یمکن ان یتعلق به امر حالی یمکن ان یتعلق به امر متأخر، امر استقبالی که ما اصلا اضافه کردیم خیلی وقتا اصلا یتعلق به شیئی که لا یوجد بالخارج لا یوم القیامه، مثل عواملی که داره مولا، عوامل امر فعلی، مخاطب کافره یا فاسقه و اصلا انجام نمیده، هیچ انجام نمیده. عرض کنم خدمت با ساعت شما، پس امری هست ولی امتثالی در خارج. اونا که اینه گفتن، گفتن که امر مقدمه است برای امتثال، امتثال امکان وقوع امتثال باید باشه. خب اون امتثال حالا یه حاله. عرض کنم به خدمت با ساعت شما، اینجا این مطالبی که گفتیم راجع به مقیس دیگه تکرار نکنیم، اما گفتیم یک قولی دادیم که راجع به خود مقیس علیه هم یه صحبتی بکنیم، ولو این که دیگه لزومی هم نداره. بالاخره وقتی قیاس قیاس باطلی، ما اصل محل بحثم نزاعم و همون قضیه وجوبه که هر یتعلق به امر آخر، یعنی این هم یه چیز بدیهی است که یوم کنن یتعلق به امر متعقل، چون این وجوب یک امر اعتباری است. هزار بارم اسمش بذاریم اراده تشریعی مولا، این چیزی نیست که بگوییم لا ینفک عن المراد، لا یتعلق به امر متأخر، اینا هم حرفه. وجوب یک امر اعتباری است، عبارت است از بعث انشایی و هیچ استحاله ای نداره، هیچ ضرری نداره که متعلق بشه به امر متأخر. اینا رو شرط دادیم. عرض کنم به خدمت شما، حالا محل بحث قول دادیم که بیاییم یه بحثی هم راجع به خود اراده تکوینی بکنیم. محقق خویی فرموده است، قال المحقق الخویی، یه اجر اجری کردن راجع به این اراده تکوینی که اراده تکوینی ببینیم چیه. فرمود ان ارید به شوق نفسانی الحاصل من ملائمت النفس لشیء المراد و یلتی یا، یعنی چه؟ یعنی هو، یعنی باید باشه، یعنی شوق، شوق نفسانی الحاصل من ملائمت النفس لشیء. ملائمت یعنی هماهنگی که نفس انسان گاهی که به یه چیزی شوق پیدا میکنه، یه عملی از چه دست شوق پیدا میکنه؟ به واسطه ملائمت نفس نسبت به مشتاقون اله. این ملائمت یعنی چه؟ یعنی هماهنگی. یه هماهنگی باعث میشه که همدیگه رو بخواد، بلازه انسان اشتیاق پیدا میکنه، خوشش میاد. هل حاصل من ملائمت نفس چه؟ التي توجب الرغبه والهيجان، که بعد کم کم وقتی اوج میگیره و شدت میکنه به مرحله هیجان میرسه تا میرسد به حد عزم و جزم. حد عزم و جزم یعنی حدی که دیگه تسلیم قطعی میشه، بله، که دیگه مقتضیات و ضمن موانع برطرف کنه، چه دیگه از تردید هم بیرون آمده. بعدش چه میشه؟ میفرماید فلا ریب فی تعلقه بالامر الاستقبالی، یعنی این شوق هم هر چیگه تا هر جا برسه از شدت، تا زمانی که در مرحله شوقه و اسمش شوقه، لا ریب فی تعلقی و الامر، یعنی همینطور که متعلق به امر حالی میشه متعلق به امر استقبالی. میفرماید بل قد یتعلق به امر ممتنع، بلکه گاهی از اوقات این شوق انسان متعلق به امر ممتنعی میشه. حالا من خودم مثال دادم دیگه، ایشون مثال آدم نیست داده باشه. مثالش مثلا فرض کنید که تیول ارزه، آیا ما شوق داریم دلمون میخواد تیول ارز داشته باشیم یا دلمون میخواد همی از همی حالا اینجا یه اراده بکنیم برسیم به بشه که میدونم شوق داریم، بله شوق هم داریم، خیلی هم دوست داریم، دلمون میخواد تیول ارز داشته باشیم، تیاران پلهوا بکنیم، خیلی کارهای نشدنی انجام ما تصور چه میکنیم، میبینیم خیلی خوبه، شوق هم داریم، دلمون هم میخواد. پس ممکنه گاهی از اوقات شوق حتی به امر ممتنعی هم تعلق بگیره فضلا عن الامر المتاخر. مثال هم زدن به امر متاخر به دخول الجنه، مشتاقی به امامون که داخل بهش بشیم. حالا دخول بهش امر فعلیست یا امر استقبالیست؟ اگر باشد امر استقبالیست، انشاءالله که باشد. خب این یک اگر راجع به خودمون اراده تجریمی. یعنی الان ما به اراده تجریمی که دیگه بحثش کردیم دیگه هم تموم شد، بس الان سرمون اراده تجبینی است. میگه اگر از اراده تجبینی مقصودتون شوق، خب ازش اینه که گفتیم لین ارید بهی به الاختیار و اعمال القدره. در بحث مفصلی که محقق خویی سید الارسال داشتن در بحث طلب و اراده، اونجا یادتون بحث طلب و اراده اولی که شروع کردیم در اوامر، بحث طلب و اراده رو خوندیم که آخون یک بحثایی کرده جایی هم گیر کرد و دیگر اینا. محقق خویی این مطلب را این در آورد که عرض شود خدمت شما اراده عبارت باشد از اعمال القدره. یعنی شوق اراده نیست، شوق از مبادع اراده است. خب هرچه هم که شدت پیدا بکنه. اراده چیه؟ او ارادهی که همه علما هم گفتن اجماع است بر اینکه لا ینفک عن المراد و مستقبل حرکت عضلاته، صرف شوق نیست. شوق در نهایت اشتدادش میرسد به این که آدم تصمیم میگیر کار انجام بده، اون وقت همون حالت اعمال قدرت و اعمال اختیار که انسان باسته اینکه یک موجود مختاری است، وقتی به یک چیزی مشتاق شد، اشتیاق پیدا کرد، بلا اختیار او کار انجام نمیده. در اون نهایت مرحله نهایی که دیگه وصل میشه به انجام کار، یه چیزی از انسان سر میزنه که تحت اختیار او هم هست، اونو به اسمش میذاریم اعمال القدره. اعمال القدره میگیریم در صدد برمیاد که زورش بزنه با این قدرتی که در اختیار داره این کاری را که دلش میخواد انجام بده. خب اون همون چیز نهایی، این مرحله نهایی دیگه، این مرحله نهایی که نتیجه شوق من کده که وصل میشه به تحریک العضلات، اون چیزی که حلقه واسطه است به قول ایشون بین شوق، مراتب شوق و وجود الفعل فی الخارج، عبارت است از همین اعمال القدره که یکی از فعالیت های نفسه. نفس انسان نفس فعاله، عرشت خدمت شما، و خودش هم یه موجود مختاره. هرچه هم شوق زیاد بشه آدم بی اختیار کار رو انجام نمیده، بالاخره تصمیم میگیره و به اراده خودش انجام میده. و لهو ان یفعل و لهو ان یترد، اون لحظه نایی که اعمال القدره میکنه برای انجام فعل، این اعمال القدره رو ایشون پیدا کرده، یعنی کشف کرده به این صورته اراده عبارت باشه از این. این که هی گشت میگردیم، آقایون هم گشتن که ببین اصلا اراده چیه، بالاخره ایشون اینو پیدا کرده. یه چیزی دیگه هست که حالا نمیدونم ایشون و محقق نایین الان یادم نیست، عرض میشه من خدمت شما یه چیز میگن، یاده محقق نایینی تعبیر کرده به حملت النفس. محقق نایین هم میگه که علا خلاف اونایی که میگن الاراده تو غیر ارادیه و الا لتسلسل، میگن که نه، خود انسان تا آخر فعلی که انجام میده با اراده و اختیار انجام میده و خود اونم تحت قدرتشه. اما حالت لهو ان یفعل و لهو ان یترک، یعنی قدرت داره میتونه بکنه میتونه نکنه، این هست و انسان هیچ وقت غیر مختار نمیشه، که گفته بودن الافعال و اختیاریتها بالاراده و الاراده تو لیست به ارادیه. اون وقت فخر رازی گفته است که این مذهب جبر را که تو خود فخر رازی خود جبری بوده، جزء مسلک جب بوده، ممتع اگر که لو اجتمعت الثقلان همه اهل عالم جمع بشن که این را جواب بدن، که نتیجتا قائل بشن به چی؟ به اختیار. امکان پذیر نیست. یعنی از این طریق چرا میگید؟ چون که خب بالاخره همه افعالم ارادی، هم که شما میگید و میگید که اینا ارادی بودنشون به چیه؟ به خود اراده انسانه. اما اراده دیگه همه تون هم میگید که ارادی نیست، والا لا تسلسل. اگر اراده انسان ارادی نشد، خب بالاخره فبالمعال افعال انسان لا عن اختیارن، یعنی چه؟ یعنی مجبور بوده که اراده کرده، یعنی همین ارادهش غیر ارادیه، یعنی بی اختیار براش حاصل شد. بعد غیر ارادیه یعنی بی اختیار حاصل شده. اگر بی اختیار حاصل شد، پس نهایتا همه افعالی که فکر میکنیم ارادیان غیر ارادیان بالواقع. این فخر رازی فرموده، این محقق نایمی هم نقل کرده، بعضی هم در حاشیه گفتن هر چه ما گشتیم اینه تو کلمات فخر رازی پیدا نکردیم. نمیدونیم محقق نایمی از کجا این را در نقل کرده. علی حال محقق نایمی بر این شده، علامه خویی هم به تبعش، که بگوین نه اصلا این یه حرف بی اساسیه که میگوییم الاراده تو لیست به اراده. الاراده تو ارادیتون به ذاته ها، چون که اراده بو ارادی بودن اختیاری بودن جز ذاته، مثل این که دیگه خودش به ذاته، مثل هر چیزی روشناییش به نور. فضا که روشن میشه بالعرض به نور، اما روشنایی خود نور بشه و از خودش ذاتی شه دیگه و هاکذا. فلهذا عرض کنم به خدمت باشه، اون وقت اراده را محقق نایینی معنا کرده به حملت النفس، یعنی این که شوخ هم هر چه زیاد بشه آدم بی اختیار نمیشه در صدور فعلی اراده، یعنی چه غیر اختیاری. این حمله، حملت النفس الی ایقاع الفعل، امر یصدر من الانسان و یکون تحت قدرتی و تحت اختیاره. این تعبیر محقق نایینی، اونم تعبیر محقق خویی که اینجا تعبیر کرده به اعمال القدره، اینکه انسان یه قدرتی داره، یه اختیاری داره و این را اعمال میکنه. این اعمالش که منتهی میشود به صدور الفعل، اعمال هذه القدره فی تحقیق الفعل، این عبارت است از اراده. خب این هم خب این هم یه مطلب. او وقت میفرماید بله، اگر مقصودتون از اراده تکوینی اگر این چیزی است که ما میگوییم، قبول داریم که اراده تکوینیه لا یلفک عن المراد، چون که دیگه مستطوع تحریک او دیگه مرحله نهاییه، همون موقعیه که دیگه وصل به انجام فعل دیگه، لا یلفک عن المراد ولا یتعلق به متأخر ولا یتعلق به معدوم ولا یتعلق به ممتنع، همه اینا درسته. اما اون وقت میفرماید قیاس معلفه، چرا مثلا این چه ربطی داره به اراده تشریعی خدا؟ اراده تشریعی یعنی امر و نهی الهی، این امر اعتباریه و قابل قیاس به اراده تکوینی به این معنا که ما گفتیم قابل قیاس نیست. فلهذا دیگه هم میپذیریم که اراده تکوینی به این معنا که گفتیم، اول این مستطبع حرکت عضلات است و لا ینفک عن المراد، اما هیچ ارتباطی به مورد بحث ما نداره که قضیه امر و نهی باشه، قضیه ایجاب باشه، چون یه امر اعتباریه که ما یتعلق به امر حالی، یتعلق به امر استقبالی، حتی یتعلق به امر لا یوجد فی الخارج اصلا. عرض کنم خدمت شما هاکذا اجاب سیدنا الاستاذ. حالا ما یه عرض مختصری امروز اینجا داریم، این را عرض بکنیم، چون بعد تعظیم الرسول هم آورده بودم که فرمایش امام هم عرضی شده بوده، میبینیم که نه این توقع زیادی داشتیم از خودمون. عرض کنم به خدمت شما این سوالی که ما داریم یه قدری سرش فکر بکنید که فردا انشاءالله اگر حالی بود و مجالی بود بحث را هم ادامه بدیم، یکی دو روز بعد می سر اراده بحث بکنیم که ببینیم اراده چیه. اراده یعنی اراده تکوینی، یعنی اراده ای که آدم میکنه افعال خودش انجام میده، همین افعال اختیاریش که انجام میده در اراده تن، ببینیم اراده چیه. عرض کنم به خدمت محقق خویی به کجا رسید؟ به این که اراده عبارت است از اعمال القدره علی صدور الافعال، علی الافعال اعمال قدرت میکنه که کاراش انجام بده. عرض کنم به خدمت با ساعت شما، ما عرضمون این است، میاییم نگاه میکنیم به واقعیت انسان. عرض میشود خدمت با ساعت شما، آیا در ارتباط حالا در سلام از گیر میرید که از بس که خستم و نخوابید مدد و بدو از گیش هست سلا یا ملا این لحظه، عرض کنم دارم من فشار میارم به بایگانی های سابق، عرض کنم اون چیزی که از سابق تو ذهنم. سوال ما از استاد، سیدون الاستاد این است که این اعمال القدر، البته فکر بکنیم سرش هیچ باعثاری هم ندار، این دیگه مباحثه است، آیا این چیزی رو که ایشون پیدا کردن و نام گذاشتن به نام اراده، ما اون چیزی که مسلم این است که اراده یه چیزی غیر خودسه، آدم اراده میکنه که فعل انجام و فعل هم اختیاری بودنش به چیه؟ به صدورش عن ارادته. پس اراده نمیتونه خود نفس فعل باشه، اراده یه چیز دیگریه که منشأ صدور فعله. این که شما میگویید اعمال القدره است، ما سوال میکنیم که یعنی چه اعمال القدره؟ اعمال القدره وجود میخواییم این را بگوییم که اعمال القدره وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم مصداقا در خارج چیزی قدر غیر خود فعل نیست، یعنی ما یه وجود جدا میخواییم بگیم که وجودن متحدن اعمال القدره و خود فعل، خود فعلی که آدم انجام میده در خارج، مثلا میخوره، مینوشه، صورت چه میشوره، عن ارادته، اون کارهای ارادی که انجام میده، بلند میشه میره یه جایی، عن ارادته، فعلی انجام میده. میخواییم بگوییم که آیا ما در خارج دو تا وجود داره؟ البته مفهوما دو چیزن، خب مفهوم این فعلی که آدم انجام میده، مثلا صورت چه میشوره، نمیدونم غذا میخوره، این مفهوما با اعمال القدرت علی صدور آزلت، خود دو تا مفهوم شکی دارش نیست، اما آیا مصداقا و وجودا ما دو چیز داریم؟ یعنی وقتی میگیم در خارج نگاه میکنیم، بررسی میکنیم، میبینیم که یه حرکتی از ما خودم داریم انجام میدیم که این فعل ماست، که مثلا آب کفمونو پر میکنیم، مشتمونو پر میکنیم، از آب به صورت میزنیم، صورتمونو میشوریم، خود یه کاری که داریم میکنیم، این اعمال القدره یه وجودی داره جدای از این، یا اعمال القدره وجودش به نفس همینه از شرط خدمت شما خود همین فعل، یعنی و به عبارت زنارا خود دیگه ما در خارج یه وجود دیگر، یه چیز دیگری که وجود خارجی جدا داشته باشه از هر شرط به خدمت باسات شما این فعلی که انجام میدیم، که بگوییم این وجود اعمال القدره است و هو المسمى بالاراده، و این وجود هم فعل انسانه، این فعلی که ما انجام دادیم توجه فرمودید، و اینا دو وجود هم جدا نزم، یکیشون هم اسم میذاریم اراده، یکیش هم اسم میذاریم فعل صادر عن الاراده، خب بالاخره دو چیز دو وجود باید داشته باشد، حالا یا وجود جوهری یا وجود عرضی یا بالاخره فعل النفس یا فعل البدن، هر چه بالاخره هر چی باشن، خب بالاخره باید دو وجود داشته باشن. آیا ما این اعمال القدره ای که داریم، اعمال القدره آدم که تحقق پیدا میکنه در خارج، به نفس فعلش نیست؟ یعنی همین فعل ارادی که دستش میبره زیر آب، مشتش پر میکنه و به صورتش میزنه، خب این اعمال القدره، یعنی میخواییم بگویم این عنوانیه که وجودش در خارج به چیه؟ به خود نفس فعلی که انجام میده، یه وجود منحاز جداگانه ای نداره که نسمیه بالاراده. که تا اینجا اشکال، یعنی اگر واقعا هم انصاف به خرج بدیم، میبینیم که یعنی اول آدم یه اعمال القدره میکنه، یه وجودی داره برای خودش جدا، بعد دستش زیر شیر آب میگیره پر میکنه و به صورتش میزنه که اسمش میذاریم شستشو، یه فعلی از افعاله، یا اینکه مظهر اعمال القدره خود نفس فعله. اگر خود نفس فعله و اینا دیگه منحاز نیستن وجودن، و حالا اون که اون چیزی که کلمات اعلام بهش مصر هستن این است که اراده یه وجودی جدا داره، و عرض کنم بکن مثلا فعل آدم هم یه وجودی جدا داره، و احد و همه یعنی بعض عن الاخر و یه ترشح عن الاخر، خب این صریح کلماتشونه، و حالا که اعمال القدر على انجام فعل یعنی چه؟ خب یعنی خود انجام فعل، خود انجام فعل و اعمال القدر بر فعل یعنی چه؟ در فرمونی میخواییم بگویم که درسته که این اعمال القدر مفهوما جداست، اما اون وجودی که مصداق عمل ماست، همون وجود هم اعمال القدره ماست. مثلا ما کاری که انجام میدیم، خواهم این حرکت عضل، مثلا ما دستمونه میبریم، میخواییم صورتمونه شستشو بدیم، شیره باز میکنیم، پر میکنیم، مشتمونه از هم برمیداریم به صورت میبریم، یه خواهی وجودی درسته که فعل ماست. اعمال القدره بر غسل، اعمال القدره بر شستشو یعنی چه؟ اعمال القدره و هم یعنی همین استفاده از قدرت، یعنی استفاده بدن از قدرتی که داره برای استفاده بدن، از قدرتی که داره برای انجام عمل، به غیر نفس عمل چیه؟ نه خب ما به اون کار نداریم. حالا ما مثالی زدیم، مثال این مثالی بود، میگم افعال ارادیم لازم نیست عبادی باشه. مخ ممکنه شما بفرما نه اب ندارم، بعضی افعال هم افعال نفسی هم که خلو اعمال قدرت دین افعال خیلی خوب. حالا توضیح بیشتری میدیم. ما بسم الله الرحمن الرحیم مثلا افعال دو دسته داریم، افعال جوارحی و افعال جوانحی. همینطور که افعال جوارحی اختیاری گاهی هستن، افعال جوانحی هم گاهی اختیاری هست که مربوط هم به فعل النفس. خب اولا پس یا آیین که در رابطه با اراده گفتن مستتبع تحریک عضلات، این خودش کلیت نداره. چرا؟ چون که مستتبع تحریک عضلات فقط منطبق میشه بر افعال جوارحی. اون وقت به افعال جوانحی چه؟ اونا که عضله‌ای در کار نیست، مربوط به فعل نفسه. پس هم یه ایراد بر آقایون که این کلیت نداره این ته. چون که اون افعال نفسی هم اختیاریه. مثلا ما اختیارا تصمیم میگیریم که مثلا صورت شهر مکه را مسجد الحرام در ذهن خودمون تصور بکنیم. پای فعل نفس ما کی تصور رو می کنیم که در ذهن خودمون مرتسم می کنیم یه صورتی را، این خلاقیت ذهن ماست. این خلاقیت ذهن ما فعل نفسی هست یا نه؟ این فعل نفسی واقع می شود عن ارادتن؟ بله. هیچ تحریک عضلی هم در کار نیست چون فعل نفسه. پس بنابراین این هم یه مثالیه این محضر تحریک عضلات. بالاخره مقصودم این است که اعمال قدرت چه با فعل جوارحی که مستطبع با عضلات بدنه، چه در مورد افعال جوانحی یعنی افعال نفسی مثل مثالی که زده، آیا این اعمال قدرت یه عنوانی است که به وسیله خود فعل وجود پیدا میکنه و وجود جدایی از فعل نداره، یا اینکه همون فعله؟ من به نظرم یعنی اعمال قدرت میکنیم یعنی که فعل انجام بدیم، اول یه اعمال قدرت میکنیم بعد فعل انجام میدیم. یعنی اعمال قدرت یه وجودی جدا داره؟ نه، وجودی جدا نداره. اعمال قدرت ما به انجام فعل انما یتحقق و انما یتجلا فی ضمن نفس عمل الارادی ولیس له وجود جوهری او عرضی خارج عن ذلک. خب بعد حالا دیگه معطلتون نکنم، بالاخره ما مختار خودمونم بگیم. مختار ما در باب اراده این است، اما نه حیث حق زایر میشه چون وقت هم گذاشته. و صلی الله علی محمد.